ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 24 تیر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا و یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید، در ایران و منطقه و در سراسر جهان. الهی روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران امیر مصدق کاتوزیان است با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد و بازداشت کردم در شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز یکشنبه در جلسه اضطراری با رئیس جمهور و کابینش از همه جناح‌های حکومت خواست سیاست‌های دولت را در آنچه مبارزه علیه تحریم‌های آمریکا خواند حمایت کنند. پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گزارش داده است که آیت الله خامنه ای مواضع حسن روحانی در اروپا را مقتدرانه توصیف کرده و گفته است که دولت حسن روحانی قادر خواهد بود بر مشکلات پیروز شود و بر آنچه توطئه آمریکا می‌خواند غلبه کند. حسن روحانی 13 تیر ماه در وین گفته بود اگر ایران به حقوق خود در برجام نرسد، ممکن است در مورد سطح همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم‌های تازه‌ای بگیرد. آیت الله خامنه‌ای در جلسه روز یکشنبه همچنین به مسئله افشاگری‌های اخیر درباره فساد دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و با اشاره به نمونه‌هایی از تخلفات در فروش دولتی سکه و ارز خواستار برخورد با متخلفان شد. در خبر دیگری آمده است محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه در توییتی نوشت که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو به مردم خبر خواهد داد. آقای شریعت مداری همچنین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که این تخلف در نیمه اول سال 1396 و قبل از آغاز به کار دولت 12 آغاز شده بود. حسن روحانی روز شنبه 23 تیر ماه در یادداشتی با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضاییه خواست تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. از تاریخ 28 تیر تا 9 دی 1396 در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، بیش از 6000 سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود سفارش غیرقانونی این خودروها به دلیل هک شدن سایت ثبت سفارش بوده است. همزمان با بالا گرفتن اعتراض ها در تهران و چند شهر دیگر، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به وقوع برخی تخلف ها اشاره کردند. پیشخرید 380 هزار سکه توسط 50 نفر و واردات گوشی تلفن همراه با نرخ دولتی از آن جمله‌اند. امین امیرصادقی، خلبانی که پیشتر در یک برنامه تلویزیونی درباره عدم ایمنی پروازهای داخلی صحبت کرده بود، بازداشت شد. آقای صادقی با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از بازداشت خود خبر داده است.
ما رو بازداشت کردن کلانتری 111 هفت چنار. واقعا متاسفم برای این دوستان.
نگیر آقا،
هی بدم. شما رو نگرفتم، خودم رو
میگیرم. بدم.
متاسفم، برای خودم متاسفم. واقعا به خاطر جون مردم من رو بازداشت بکنن خجالت آوره.
بدم گوشی رو.
آقای صادقی هفته گذشته در برنامه تلویزیونی حالا خورشید گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد زمانی که یک هواپیما نقص فنی داشته است، شرکت هواپیمایی خلبان را مجبور به پرواز کرده است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدار روز دوشنبه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در پایتخت فنلاند از جمله دیدارهای تاریخی برآورد شده.
ولی در این دوره اخیر دقیقاً مشکل اساسی این است که کسی از جهت استراتژیک سیاست خارجی آمریکا در رابطه با روسیه مطمئن نیست.
اعتراض‌ها در عراق امروز هم ادامه یافت و شماری نیز کشته شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. و نگاهی می‌اندازیم به فساد در واردات خودرو در ایران. قطع برق در بیشتر نقاط ایران اعتراض برخی از اصناف را برانگیخته، از جمله نانواها.
عمده‌ترین دلیل کمبود منابع انرژی به طور خاص برق در ایران اینه که در 40 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها همپای رشد جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکرده.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ روز دوشنبه به دیدار ولادیمیر پوتین خواهد رفت، دیداری که پس از ملاقات با رهبر کره شمالی دومین دیدار تاریخ ساز دونالد ترامپ به شمار می رود، در حالی که هنوز و بیش از قبل در آمریکا بحث بر سر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داغ است. آقای ترامپ می گوید که احتمالاً با آقای پوتین به خوبی کنار خواهد آمد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم از رادیو فردا.
زیر سایه سنگین خبر اتهام 12 افسر نظامی امنیتی روس که به ادعای آمریکا شبکه‌های کامپیوتری کمپین دموکرات‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری را هک کردند، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رهبران آمریکا و روسیه با هم دیدار می‌کنند. دیداری تاریخی در شهر هلسینکی فنلاند. آقای ترامپ پس از توری 4 روزه در بریتانیا که با اعتراضات و تظاهرات های بسیاری همراه بود، روز شنبه و یک شنبه را در مجتمع گلف خصوصیش در اسکاتلند به سر برد تا به گفته رسانه های آمریکایی احتمالاً به دیدار روز دوشنبهش فکر کند. دیداری که هنوز برنامه مشخص و مدونی برای آن منتشر نشده است. دونالد ترامپ وعده داده است تا درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با آقای پوتین صحبت کند. همچنین مسئله اوکراین و سوریه نیز از دیگر محورهای گفتگو میان دو رهبر عنوان شده است. آقای ترامپ در حالی قدم به این دیدار خواهد گذاشت که در خانه‌اش همچنان نگاه‌ها متوجه گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری است. کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز 23 تیر گفت که روسیه همچنان از شبکه‌های اجتماعی برای تفرقه افکنی میان مردم آمریکا استفاده می‌کند. سناتورهای آمریکایی، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، از روز شنبه به مسئله دخالت روسیه و اینکه آیا این دیدار باید انجام شود یا خیر بسیار پرداختند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، به شبکه ABC چنین می‌گوید: If he meets with Putin and he doesn't bring
up the elephant in the room about what they've done to مطرح نکردن مسئله دخالت روسیه در انتخابات و آنچه برای تحقیر دموکراسی در کشور ما و باقی کشورها انجام دادند، اشتباه بزرگی خواهد بود. این روس‌ها بودند که ایمیل‌های کمیته حزب دموکرات و جان پودستا را دزدیدند و در کلیت فرایند انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 اختلاف نظر به وجود آوردند و هنوز هم رفتار مشابهی دارند.
جری موران، یک سناتور جمهوری خواه دیگر، نیز در گفتگو با ABC معتقد است:
برای روسیه مفید خواهد بود که بداند ما بر اساس اسناد و مدارک بر این باوریم که آنها در انتخابات ما مداخله کردند. این چیزی است که امیدوارم اعضای کنگره متوجهش باشند.
و جان کندی، سناتور جمهوری خواه، نیز معتقد است که روسیه باید چارچوب خود را بشناسد.
روسیه تصمیم گرفته است در انتخابات دیگر کشورها از جمله کشور ما دخالت کند. به اوکراین حمله کرده، کریمه را جدا کرده، مروج جنگ در سوریه است. من ترجیح می دهم با روسیه دوست باشم. راجع به این هم با آنها صحبت خواهیم کرد. من می خواهم محترمانه از آنها بخواهم تا سرشان به کار خودشان باشد.
و در این میان کریس کونز، سناتور دموکرات، که با کلیت این دیدار مخالفتی ندارد.
At the height of the Cold War, American presidents of both parties had productive.
در بحبوحه جنگ سرد، رؤسای جمهور آمریکا نشست‌های خوبی با اتحاد جماهیر شوروی برگزار کردند. اتفاق خوبی است که با رهبر روسیه حرف زده شود. اما پسندیده نیست که با آنها نشستی برگزار کنیم و در آن روی تهدیدی که این کشور متوجه ناتو، آمریکا و متحدان غربی می‌کند متمرکز نباشیم.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از مدت‌ها پیش از انتخاب شدن آقای ترامپ با یکدیگر رفتاری محبت آمیز داشتند. از سال 2013 آقای ترامپ به آقای پوتین علاقه نشان داده و به شکل سالانه این دو در موقعیت‌های مختلف از یکدیگر تعریف و تمجید کردند. تا زمان انتخاب شدن آقای ترامپ که ولادیمیر پوتین تلفنی این انتخاب را به او تبریک گفت. دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ با توجه به تمامی حواشی فعلی یا سابقه تاریخیش در خور توجه است. ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی با پیرس مورگن برای آی تی وی گفته است که بهتر شدن رابطه این دو کشور برای همگان خوب است. او تاکید کرده که انتظار زیادی از دیدار دوشنبه ندارد، اما ممکن است نتیجه غافلگیر کننده آیدش شود. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در نزدیک به یک سده اخیر نه به کرات اما معدود دفعاتی با یکدیگر دیدار کردند. در همین هلسینکی دو بار، یک بار تابستان سال 54 برژنف رو در روی جرالد فورد نشسته است و یک بار در تابستان سال 1369 بوش پدر مقابل گورباچوف قرار گرفته. اما از همه تاریخ سازتر دیدار آذر ماه سال 1322 است در تهران که روزولت و استالین مقابل هم نشستند و نخستین دیدار رهبران این دو کشور را رقم زدند. کامران متین استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا معتقد است که دیدار روز دوشنبه و آن دیدار از جنبه‌های با یکدیگر تفاوت دارد.
به نظر من اهمیت این دیدار درست برعکس دلیلی بود که در 1944 در تهران بود. اون موقع کاملا واضح بود که نقاط اشتراک و اختلافشون چی هست. بر سر مبارزه با نازیسم و آلمان هیتلری کاملا متفق بودن و از بطن اون هم بالاخره یک سری توافقات مشخصی بیرون اومد در رابطه با آینده دنیای بعد از جنگ جهانی دوم. ولی در این دوره اخیر دقیقاً مشکل اساسی این است که کسی از جهت استراتژیک سیاست خارجی آمریکا در رابطه با روسیه مطمئن نیست. دلیل اصلی شاید این باشه که در سفر آقای ترامپ به اروپا، آقای ترامپ به شدت به کشورهای همپیمانش در ناتو حمله کرد، بر سر اینکه بودجه نظامیشون کم هست و به اندازه کافی صرف مسائل دفاعی نمی کنن، همراهی شد با بسیاری از احزاب دست راستی که با دولت‌های حاضر به اصطلاح در قدرت در اروپا مخالف هستن. در نتیجه کشورهای اروپایی به خصوص خیلی نگران هستن که واقعا امریکا در چه جهتی پیش خواهد رفت، از این دیدار چه چیزی بیرون خواهد اومد.
جنگ داخلی در اوکراین و الحاق کریمه و تحریم‌های ناشی از آن علیه روسیه که حتی دونالد ترامپ هم یک بار مجبور به تمدید آنها شد. بحران‌ها و جنگ داخلی در سوریه و موضع متفاوت دو کشور، اختلاف بر سر ناتو و رزمایش‌های این سازمان و توافق هسته‌ای با ایران و جنگ تجاری سایه‌هایی است که بالای سر رهبران آمریکا و روسیه نشسته. تاریخی این دو را 27 سال پس از پایان جنگ سرد همراهی می‌کنند.
دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین فردا در پایتخت فنلاند از جمله دیدارهای تاریخی برآورد شده و گزارش همکارم سمیرا قرایی را در این باره می‌شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
عراق امروز برای هفتمین روز شاهد اعتراض‌ها علیه کمبود خدمات، وضعیت بد معیشتی و فساد است. گزارش‌ها می‌گوید در اعتراض‌های امروز شماری هم کشته شدند. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بریم و از او در این باره بشنویم. ایلیا به شما سلام میکنیم، اخبار بیشتر در مورد اعتراض های عراق رو برامون بگو.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید امروز هفتمین روز اعتراض ها در عراق هست. تازه ترین استانی که درش به اعتراض ها روی داد امروز استان المثنى بود. معترضان یورش بردن به دفاتر شماری از احزابی که در قدرت حضور دارن، از جمله گروه بدر و حزب فضیلت و حزب دعوه، احزاب شیعه که در عراق نقش مؤثری در سیاست ورزی دارند. اما پیش از اون استان بصره بنابر فراخوانی که قبلا داده شده بود شاهد اعتراضات بزرگی بود. در بصره معترضان به سمت استانداری حرکت کردند و در اونجا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پلیس عراق میگه شماری از معترضان سعی کردن یورش ببرن به ساختمان استانداری که در نهایت نیروهای امنیتی اقدام به شلیک تیر هوایی کردن، از گاز اشک آور استفاده کردن و از خرطوم‌های با آب فشار آب قوی، از و همین باعث شده که شماره زخمی بشن. شماره زخمی ها به طور رسمی هنوز اعلام نشده. در اون چه که در بصره پیش اومده، خب بصره شهری هست که در اون اعتراض ها آغاز شده است. یک گذشته معترضان در بصره از چند روز پیش جاده بندر ام قصر رو بستن، یکی از گذرگاه های مهم برای صادرات و واردات در عراق. البته هنوز تأثیر این اعتراض ها بر صادرات نفت عراق نگذاشته. بیش از 90% درآمد عراق از صادرات نفتی هست که از راه بصره صورت میگیره. البته معترضان تهدید کردن که به سمت حوزه های نفتی پیش برن اگر به خواسته هاشون دولت و مقامات مسئول توجه نکنن. اینها علاوه میشه بر اعتراض هایی که در دیگر مناطق وجود داشته و داره. شب گذشته همینطور که در خبرها هم داشتیم، کربلا شاهد اعتراض بوده و معترضان برای سعادی ساختمان استانداری رو به کنترل خودشون در آوردن و به سمت دفاتر بعضی از احزاب رفتن. البته بسته وضعیت آرامش نسبی در اینترنت تقریبا در سراسر عراق قطع هست تا الان.
ایلیا، زمان بسیار کوتاهی برامون باقی مونده، بگو دولت عراق تا کنون اقداماتی برای فرونشاندن اعتراض ها انجام داده؟
غیر از اقدامات امنیتی که صورت گرفته و در امنیتی دلعبادی نخست وزیر عراق دستور داده برای تسریع در روند سرمایه گذاری و اجرای پروژه های خدمات رسانی در عموم عراق، اما دستوراتی ویژه برای بصره صادر شد و 3 میلیارد دلار اختصاص داده شد برای اشتغال زایی و خدمات رسانی در بصره.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:18 و 25 ثانیه است و بشنوید که پرونده واردات خودرو که احتمال فساد گسترده در آن می‌رود، با وجود دست کم 2 نوبت دستور صریح حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای افشای ابعاد آن، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. اکنون حسن روحانی مجبور شده با توسل به قوه قضاییه راهی برای کشف ناگفته های این پرونده بیابد. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران وعده داد که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به وقوع احتمالی یک فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی از رئیس قوه قضاییه خواسته است خارج از نوبت به پرونده تخلف رسیدگی کند. به گزارش روز شنبه 23 تیر ماه پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در یادداشتی که آن را گزارشی به مردم خوانده، با اشاره به دریافت گزارش‌های 3 وزارتخانه صنعت، امور اقتصادی و اطلاعات در خصوص واردات غیرقانونی خودرو از قوه قضایی خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان به گفته ای وی نامشروع به بیت المال بازگردد. او گفته است که طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی کارکنان این وزارتخانه تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش در این تخلفات دخیل بودند. رئیس جمهوری ایران افزوده است که این گزارش حاکی از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو است. طبق گزارش‌ها از تاریخ 28 تیر ماه تا 9 دی ماه سال 1396 در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت مسدود بود، 6481 سفارش خودرو در این سایت ثبت شد. فرود عسکری، رئیس کل گمرک، نیز همان زمان در مورد عدم امکان ترخیص خودرو بدون ثبت سفارش گفته بود:
هیچ خودروی را گمرک بدون مجوز، امروز هم تو جلسه اشاره کردم، ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بهش اجازه نمیده.
رئیس بازرسی کل کشور 8 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است. پس از این اظهارات، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن این سایت را تکذیب ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد. محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 10 تیر ماه در همین زمینه گفت:
از مجموع 6481 فقره که ما فوراً به گمرک ایران، تجارت حکومتی و وزارت اطلاعات منعکس کردیم و تقاضا کردیم که توقف عملیات ترخیص اینا صورت بگیره، 4500 دستگاه این توقف عملیات ترخیص صورت گرفت. بقیه اون حدود 1900 دستگاه که باز ما لیست شناسه‌های سیستمیشون و هم آدرس اینترنتی IPشون رو در اختیار همه دستگاه نظارتی زیرفت قرار دادیم، برای ردیابی و شناسایی از مزه گمرک ایران خارج شده بود که بعد اونها هم تا قرون آخر اون رانتی که احتمالاً در این زمینه ازش بهره بردن از حلقومشون کشیده بشه بیرون و به جیب اعتمال برگرده.
هرچند آقای شریعت مداری اکنون با ظاهر مجری قانون و مصر در تنبیه متخلفان وارد عرصه شده، ولی پیش از این حتی از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای وارد کردن کالا خودداری کرده و گفته بود این کار در واقع به جنگ بخش خصوصی رفتن است. وی سرانجام با دستور صریح حسن روحانی برای انتشار این فهرست مجبور به عقب نشینی و رضایت به انتشار آن شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تحلیل این عمل کرده وزیر صنعت به رادیو فردا میگوید:
وزیر صنایع با اینکه یک تکنوکراته اما به هسته سخت قدرت بسیار نزدیکه. حدود 3 سال رئیس یکی از ثروتمندترین شرکت‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، از مسئولان ارشد دفتر اوست. واضح هست که مقامات حکومتی پشت پرده به او فشار میارن. واضح بود او سعی میکنه رد پای شرکت‌های خودی رو از این اقتصاد رانتی، از این رانت پاک کنه. در واقع آقای شریعت مداری همینجا هم در مقابل فشارهای افکار عمومی، فشارهای رسانه‌ای ای و شبکه‌های مجازی وادار به عقب نشینی شد. اگر این فشارها نبود، او احتمالاً سعی می‌کرد از این ساختار پیچیده تارنکبوتی همچنان مثل گذشته حفاظت کند.
رئیس جمهوری ایران 23 تیر ماه اظهار کرد که طبق گزارش وزارت اطلاعات، وارد کنندگان متخلف با ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، افزایش بی‌رویه قیمت و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده اند. حسن روحانی در ادامه به وزیر صنعت دستور داد پرونده تمام افراد متخلف را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. سازمان تعزیرات حکومتی ایران پیشتر با اظهار اینکه در پرونده واردات غیرقانونی خودرو وقوع جرم سازمان یافته محرز شده، گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، از جمله در همین گزارشی که هم اکنون شنیدید. بخش‌ها مختلفه، عرصه‌ها مختلفه، عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی، اجتماعی و بسیاری دیگه. شما شنونده خوب ما هم همین امکان رو دارید که در هر عرصه‌ای که مد نظرتونه، از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید.
به نظر من مخربترین اسلحه جمهوری اسلامی صدا و سیماشه. تمام برنامه‌هایی که پخش میکنه سیاسیه، چه فوتبال چه تنزشون. آقای رامبد جوان یا مدیری یا فردوسی پور و امثال هم برای رضای خدا تو صدا و سیما کار نمی کنن. چند برابر آقای حسینی اپوزیسیون پول گرفتن. یادمون نره هر جا اعتراضاتی شد مهمترین شعار ننگ ما صدا و سیما ما بوده. حالا که اعترافات یه نوجوان هنرمند رو پخش میکنه رگ غیرتشون زده بیرون. ماهیت این رسانه همینه، 40 ساله برنامه‌های توهین‌آمیز علیه حزب‌ها یا مذهب‌های گروه‌های غیر از شیعه ولایت فقیهی پخش کرده.
چرا این اختلاسگرای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن، مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی؟ اما اون بنده خدایی که دزدی کرده رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده، میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودش و خانوادهش و بچه‌ش و همه رو رو میکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
عزیزان نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هلسینکی و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در جلسه اضطراری با رئیس جمهوری و کابینه‌اش از همه جناح‌های حکومت خواست سیاست‌های دولت را در آنچه مبارزه علیه تحریم‌های آمریکا خواند حمایت کند. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه در یک توییت نوشت که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو به مردم خبر خواهد داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین درباره بحران سوریه و مسئله تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس عراق گزارش داد که در تظاهرات معترضان در برابر استانداری شهر بصره 6 نفر به دلیل تیراندازی مجروح شدند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در همایش رؤسای دانشگاه‌های پزشکی گفت طوفان تحریم‌ها نزدیک است و نگرانی از آبان ماه آغاز می‌شود. و بالاخره آنکه وکیل مدافع حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد می‌گوید درخواست موکلش برای بررسی دوباره پرونده او در دیوان عالی ایران رد شده، اما او با استناد به دلایل جدید دوباره درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد. و ما در حالی که وزیر نیرو از جریمه مشترکین پرمصرف آب و برق صحبت کرده، پیشبینی افزایش دمای هوا در چند روز آینده و قطع برق در بیشتر نقاط ایران اعتراض برخی از اصناف را به دنبال داشته است. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
با ادامه فصل تابستان و افزایش دمای هوا در نقاط مختلف کشور، اختلال‌های ناشی از قطعی برق و تأثیرات آن بر زندگی مردم هر روز در اشکال مختلف ظاهر می‌شود. حالا بی‌برقی و بی‌برنامگی قطع برق صدای نانوایان را هم درآورده. اسماعیل از نانوایان شهر خوراسگان استان اصفهان به رادیو فردا میگوید قطع برق باعث غیر قابل مصرف شدن خمیر شده و ماهانه چندین میلیون تومان ضرر و زیان روی دست نانوا میگذارد.
با توجه به اینکه قطع برق نامنظمه و مشخص نیست که الان چه ساعتی برق قطع شه، چه ساعتی برق شه و اون خمیر مایه که خمیری که ما استفاده میکنیم حتما باید تو فاصله معینی اون تخمیرش انجام بشه، اون بعد قطعی برق باعث بشه این تخمیر بیشتر بشه و بیشتر شدنش هم باعث بشه اون خمیر ترش بشه. وقتی خمیرش ترش میشه اصلا دیگه در حد مصرف نان اون خمیر دیگه به درد نمیخوره و نان با خیلی متضرر میشه. حتی تقریبا در ماه یا در هفته اگه بهتر بگم، اگر حداقل روز یه بار این اتفاق بیفته، دست کم چیزی بین نزدیک 2 میلیون به هر ماه ضرر می‌خوره توی یه هفته.
بعضی از نانوایان معترض دست کم در 2 شهر، یکی در خاش استان سیستان و بلوچستان و دیگری در رویان استان گلستان، در چند روز گذشته خمیرهای ترشیده خودشان را جلوی اداره برق شهر خود ریختند. ولی فقط خمیر نیست که بدون برق نان نمی‌شود. عبور و مرور در خیابان‌های تهران هم در غیاب برق و با چراغ‌های راهنمایی و رانندگی خاموش مختل شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محمد رضا مهماندار روز یکشنبه قطعی برق شهری را دلیل غیرفعال شدن اغلب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تهران عنوان کرد. با این همه دمای هوا خیال پایین آمدن ندارد. شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران به نقل از سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده که تا روز سه‌شنبه روند افزایش دما در بیشتر نقاط کشور ادامه خواهد داشت.
به پیش بینی هواشناسی اما دمای هوا در مرکز و شرق کشور و در تهران افزایش خواهد داشت. شرکت توانیر با بیان اینکه افزایش هر 1 درجه دما مصرف برق را در کشور 1500 مگاوات بالا می‌برد، از هموطنان خواسته در این شرایط برای تأمین برق پایدار بیش از هر زمان دیگر مصرف برق را مدیریت کنند.
همزمان با درخواست شرکت توانیر از مصرف کنندگان برای صرفه‌جویی، رضا اردکانیان وزیر نیرو مشترکان پرمصرف را تهدید کرد که در صورت تداوم این وضعیت بهای آب و برق آنها تصاعدی محاسبه خواهد شد. وزیر نیرو در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر از 1100 شهر کشور تعداد قابل توجهی با تنش آبی روبرو هستند. آقای اردکانیان اوضاع فعلی را با اشاره به شرایط تولید برق، کاهش منابع آب و افزایش دما شرایط خاص خوانده و برای تعدیل خاموشی‌ها مصرف کنندگان را ترغیب کرده که تا 10% صرفه‌جویی کنند. احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد محاسبه تصاعدی بهای برق و آب مصرف کنندگان را راهکار مفیدی نمی‌داند.
عمده ترین دلیل کمبود منابع انرژی و به طور خاص برق در ایران اینه که در 40 سال گذشته سرمایه گذاری ها همپای رشد جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکرده و بنابراین الان این یک مانعی شده برای رشد اقتصادی و بالا بردن کیفیت مصرف. اما اگر بخوام به طور خاص به این اقدامات میان رابطه تقاضا و عرضه بپردازیم، باید گفت که تأثیر این بسیار ناچیزه، در جای دیگه تجربه شده و اساسا این مورد میتونه باعث این بشه که با توجه به کمبود مانع بشه که رشد اقتصادی در جامعه ادامه پیدا کنه، به این معنا که رشد اقتصادی در جامعه مشروط به دسترسی به منابع انرژی و اگر مصرف کاهش پیدا بکنه طبیعیه که رشد هم کاهش پیدا میکنه. الان این وزارت نیرو قرار است که مصرف کنندگان رو تهدید بکنه که به اصطلاح کاهش پیدا بکنه مصرف برای اینکه به تعادل برسه با عرضه برق، اما خب این تاثیرش محدوده، چرا که غالب مصرف کنندگان در حد میانگین استفاده میکنن و یه گروه اندکی هستن که بیش از اندازه مصرف میکنن، بنابراین تاثیرش به روی اون گروه اندکه و به نظر نمیرسه با توجه به این شکاف بزرگی که میان عرضه و تقاضا هست بشه با این اقدامات مشکلش رو حل کرد.
صرف جویی نکردن در مصرف برق حتی دامن وزارتخانه ها را هم گرفته. در حالی که پیشتر اعلام شده بود دستگاه‌های دولتی موظف هستند 10% در مصرف برق و 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، روز شنبه خبرگزاری مهر گزارش داد که وزارت نیرو به دلیل آنچه کم توجهی به مدیریت مصرف اعلام کرده، برق 2 وزارتخانه و 35 ارگان را روز چهارشنبه هفته گذشته قطع کرده است.
قطع برق در بیشتر نقاط ایران و افزایش دما در چند روز آینده اعتراض‌هایی را به دنبال داشته در بیشتر مناطق ایران. و اما عزیزان، دومین همایش شورای دموکراسی خواهان ایران شامگاه شنبه دیشب با صدور قطعنامه‌ای به کار خود در شهر کلن در آلمان پایان داد. بحث محوری این گردهمایی تشکیل ائتلافی فراگیر از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج برای گذار از جمهوری اسلامی بوده است. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
شورای دموکراسی خواهان ایران پس از پشت سر گذاشتن سه میزه گرد با سخنرانی نزدیک به 30 تن و صدور قطعنامه‌ای به دو زبان فارسی و انگلیسی، شامگاه شنبه به همایش یک روزه خود در شهر کلن آلمان پایان داد. این شورا از مجموع احزاب و سازمان‌های متعلق به اقوام ایرانی از فارس و کرد و بلوچ گرفته تا عرب، لور، ترکمن و آذری تشکیل شده. خالد حسنپور عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران ضمن تاکید بر حفظ یکپارچگی و وحدت ایران درباره پیوستن شماری از اقوام به این شورا این طور به ما گفته:
اگه ما نگاه کنیم که ایران موزاییکی است از ملیت‌ها و اتنیک‌ها، این شورا تمام این موزاییک رو در خودش جا داده. اعم از فارس، بلوچ، کرد بر محور یک سیستم فدرالیسم ما هممون با هم توافق کردیم و ایران شمول. حال هست دنبال طرحی هستیم که ایران شمول باشه و ایران رو در بر بگیره.
در سه پنل و یا میزگرد همایش شورای دموکراسی خواهان ایران در شهر کلن، سخنرانان ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد یک آلترناتیو و یا جایگزین فعال برای گذار از جمهوری اسلامی به بررسی وضع ناگوار اقتصادی ایران هم پرداختند. نهادینه کردن دموکراسی و قطع استبداد در ایران برای همیشه، نابرابری حقوق زن و مرد، رفع فقر عمومی و ایجاد رفاه، تبعیض جنسی و بالاخره مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی از جمله مقوله‌هایی بود که در سمیزگرد کنفرانس دوم شورای دموکراسی خواهان ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یکی از سخنرانان که از آمریکا در این گردهمایی شرکت کرده بود، کریم عبدیان، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شد که
به نظر ما یک ضرورت تاریخی است. بعد از 40 سال رژیم جمهوری اسلامی نمیباید نظارگر بود، بلکه ما میخواهیم گفتگو رو با همه اپوزیسیون بکنیم. میخواهیم به ائتلاف وسیعی تشکیل بدیم حول فقط یک پلتفرم، با اون که گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه آزاد و دموکراتیک در ایران. عمدتاً میخواهیم بگیم شرایط بین المللی به نفع ما ایرانیان و به نفع اپوزیسیون هست. از یک طرف کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه کرده ایران رو نه فقط دشمن مردمان ایران، بلکه امروز ایران دشمن مردمان منطقه عراق، یمن و لبنان هست. ماجراجوهایی که رژیم جمهوری اسلامی در منطقه کرده، مخصوصا کارهایی که بر علیه آمریکا و متحدانش در منطقه کرده، این شرایط رو به وجود آورده که در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی منزوی است بین مردمان خودش در منطقه و در سطح جهانی.
در میزگرد سوم گردهمایی شورای دموکراسی خواهان ایران که مسائل اجتماعی و وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشت، امجد حسین پناهی، فعال سیاسی کرد در آلمان، به وضعیت برادر محکوم به اعدامش رامین حسین پناهی در زندان سنندج اشاره کرد.
رامین حسین پناهی هر لحظه امکان داره حکمش اجرا بشه. در مورد نقصایی که تو پرونده وجود داره و فشارهایی که از طرف نهادهای امنیتی بر این پرونده و کیلو خونواده وجود داشته حرف زدم. از نیروهای آزادی خواه، نیروهای دموکرات، نیروهای علیه اعدام خواستم که در این مورد کوشاتر عمل کنن و در نجات جان برادرمون ما را یاری کنن. رامین حسین پناهی یک به جرم مخالف با نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده، ولی متاسفانه هم اکنون جانش در خطره. این شورای دموکراسی خواهان حالا چند بیانیه در مورد شخص رامین حسین پناهی صادر کردن، علیه این حکم هشدار دادن.
دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران شامگاه شنبه با صدور قطعنامه‌ای به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. در این قطعنامه بر تشکیل یک آلترناتیو و یا جایگزین دموکراتیک برای گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید شده و همزمان از اتحادیه اروپا و به ویژه از سه کشور عضوش آلمان، فرانسه و بریتانیا خواسته دست از حمایت از جمهوری اسلامی ایران بر دارند و به گفته این قطعنامه تنها از خواسته های مردم ستمدیده ایران پشتیبانی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و به تریبون آزاد رادیو فردا بپیوندید. شنیدید برخی میگن که انقدر حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم کجا بگم، به کی بگم، فریاد رسی نیست، صدام به جایی نمیرسه. چه گمان غلطی.
هر دم از این باغ بری میرسد. رسانه ها میگفتن روسیه گفته که نفت جمهوری اسلامی میگیریم فقط کالا میدیم، اونم کالای روسی، پول نه، این کشورداری نیست آقای جمهوری اسلامی، این خیانت به کشوره، این خیانت به منافع ملیه، این خیانت به 80 میلیون نفر جمعیت ایرانه.
دو روز پیش آقای ولایتی در یک مصاحبه مطبوعاتی با صدا و سیما فرمودند که آقای نتانیاهو یک دورگر بی‌لیاقت هست. می‌خواستم به آقای ولایتی بگویم وقتی که با آقای پوتین در حال مذاکره بودی، دیوان عالی آرژانتین دستور دستگیری شما را به خاطر همکاری شما در جنایت بمب‌گذاری انجمن یهودیان در آرژانتین صادر کرده بود. برعکس شما، آقای نتانیاهو از دانشگاه MIT که در هر سال رتبه اول یا دوم از بهترین دانشگاه‌های جهان را در دست دارد فارغ التحصیل شده و نخست وزیر 8 قدرت نظامی جهان هستند. تو را به خدا آقای ولایتی، خجالتم خوب چیزیه. اگر از بی‌لیاقتی دولت شوروی نبود، شما هم اکنون و تا آخر عمرتان در زندان‌های مرکزی آرژانتین آب یخ می‌خوردید.
شایسته امروز شنبه مصاحبه رو پخش می‌کرد دکتری در رابطه با جنگ جهانی دوم که حالا ربطش داره به فوتبال، بعد ایشون راجع به هولوکاست صحبت میکرد خیلی مختصر، همچنین که بیماری بود و مصری بود و این افراد اینجا میمردن، آتیششون میزدن جنازه هاشون رو، بله، اما راجع به کشتار جمعیشون هیچ اشاره نمیکرد. اما جالب اینجاست که تو اون مستند به یک خانومی اشاره میکرد که ایشون 87 سالشه در آلمان و به دلیل اعتراض به بحث هولوکاست برای این خانم 10 ماه حبس در نظر گرفته بودن. بعد به فارسی نوشته بود که این 10 ماه حبس برای یک خانم 87 ساله کمتر از حبس ابد نیست. خب حالا بیایم تو همین کشور جمهوری اسلامی، دختر خانومی که میاد برای یک روسری 20 سال زندان بهش در نظر میگیرن، این چه حکمی داره؟ این چه وجهی رو داره؟ اصلا قابل قیاس هست؟ من فکر میکنم اگر بیان مستندی رو بسازن از مشکلات و دردسرها و تمام این حکمایی که صادر شده از سال 58 تا امروز، فکر میکنم دنیا برای این مردم ایران گریه کنه.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون در تمامی ساعت شبانه روز از هر اون چه که مد نظرتون بگید، 0042-02-2112-2112 است. تکرار میکنم، 0042-02-2112-2112. همچنین اگر بهتر را دستتون و آسان‌تر براتون، میتونید صدای خودتون رو روی بخش تلگرام بگذارید و برای ما روانه کنید. و عزیزان، مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک هم‌اکنون با ما همراه تا درباره بازی‌های جام جهانی فوتبال از او بشنویم و بازی بویژه امروز. مهدی، به برنامه خوش آمدیم، به شما سلام می‌کنیم و در مورد بازی امروز بشنویم. با فرانسه آغاز کنیم.
درود بر شما خانم الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. آخرین روز از جام جهانیه و فینال جام جهانی داره برگزار میشه. 14 دقیقه ازش میگذره تا این لحظه برخلاف پیشبینی اغلب کارشناسان، کرواسی حملات بیشتری رو پایه‌گذاری کرده و چند بار از سمت چپ ایوان پریسیچ خطرساز ظاهر شده، روندی که ژوزه مورینیو در تحلیل این مسابقه تاکید کرده بود. اگر کرواسی میخواد قهرمان بشه، باید توی 90 دقیقه کارو تموم کنه. شاید موضوعی که مد نظر مورینیو بود همینه که اونا در واقع جمعاً یک بازی بیشتر انجام دادن با احتساب وقت‌های اضافه در 3 مسابقه. کرواسی یک بازی بیشتر انجام داده، فشار بیشتری متحمل شده و نیمه نهاییش هم یه روز دیرتر بوده، یعنی یه روز فرصت کمتر برای استراحت و ریکاوری. اما در مورد سوالتون پیرامون فرانسه، اونا خب تیمی هستن که گران قیمت‌ترین تیم جام بودن بیش از در واقع 1 میلیارد یورو برآورد شده قیمت قرارداد بازیکنان این تیم، حدود 3 برابر تیم کرواسی. ستاره های پرتعدادی رو در ترکیب خودش داره، از امباپه جوان که شانس اینو داره که بهترین بازیکن جام بشه اگر فرانسه بازی رو ببره، همچنین گریزمان. و باز توی این لحظه چون زنده داریم صحبت میکنیم، باز هم خانم روان شد کرواسی از سمت چپ دوباره خطرساز شد و توی این 15 دقیقه تیم برتر زمین بوده.
مهدی، در مورد کرواسی در این دوره گفتن که بسیار قوی تر از همیشه ظاهر شده، از اون هم درباره اون هم بشنویم.
کرواسی بی نظیر بود توی این مسابقات، یعنی اونا حتی ممکن بود که به جام جهانی نرسن، اما با انتخاب زلاتکو دالیچ تونستن بازی های آخر مقدماتی رو در اروپا ببرن و بیان به رقابت های جام جهانی تو مرحله گروهی 9 امتیاز کامل، بازی های فوق العاده خوب که آرژانتین رو در هم شکستن، بعد اومدن همینطور مرحله به مرحله بازی ها رو پشت سر گذاشتن، انگلیسی که مدعی فتح جام بود کنار زدن. و شاید تفاوت عمده کرواسی با سایر تیم ها فوتبال مبتنی بر خلاقیت و بازی هجومی، صرف نظر از اون پیچیدگی های تاکتیکی و دفاعی که در اغلب تیم ها در این دور از رقابت های جام جهانی دیدیم، اونا حتی وقتی جلو میفتن هم چندان در قید و بند حفظ نتیجه نیستن و باز ریتم خودشون، ضرب آهنگ هجومی خودشون رو حفظ میکنن با اتکا به ستاره های نظیر لوکا مودریچ، همچنین ایوان پریسیچ که اسم بردم، ایوان راکیتیچ و ماریو مانزوکیچ که اون گل سرنوشت ساز رو به انگلیس زد. و تا این لحظه هم که الان وارد 17 دقیقه داریم میشیم، رفته رفته در این مسابقه بازی بهتری رو نسبت به فرانسه به نمایش گذاشتن، اما خب خیلی کار داریم تا پایان بازی و هر اتفاقی ممکنه در متن مسابقه رخ بده.
میدی، از اونجایی که فرصت داریم اگر ممکنه برات و میتونی چشم از صفحه برداری، یک توضیح بده در مورد بازی دیروز، از اونجایی که ظاهراً بلژیک برای اولین بار در رده سوم ظاهر شده.
بلژیک بهترین نتیجه تاریخ جام جهانیش رو رقم زد، البته شاید اونها رضایت کامل نداشته باشن چون مدعی فتح جام بودن و بدون شکست بودن تا رقابت نیمه نهایی و بازیشون مقابل فرانسه که بازی ظریفی رو به نمایش گذاشتن. و اگر همون روند دیدارهای قبلیشون رو می‌دیدیم یا همین بازی دیروزشون مقابل انگلیس که 2 گل زدن و 3-4 تا گل هم نزدن، بلژیک میتونست بیاد فینال و تیم فوق‌العاده شایسته‌ای بود و تونستن سکوی سوم جام جهانی و نشان برنز رو نصیب خودشون کنن.
یک دنیا ممنونم مهدی. با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یک پوزش درست حسابی. این هفته برنامه صدایی دیگر کاری از رویا کریمی مجد رو نداریم و به جای اون برنامه دریچه رو خواهید چنید از مهتاب وحیدی راد، برنامه حقوق بشری رادیو فردا. عزیزان، پوزش ما رو بپذیرید اگر منتظر صدایی دیگر بودید. و اما بریم و بشنویم دریچه رو و پیش از اون خدا نگهدار تک تک شما باد. من از شما جدا میشم و میکروفون رو به همکارم مهتاب وحیدی راد میسپارم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
صدور احکام زندان برای چند دانشجوی دیگر. برخی از این دانشجویان علاوه بر زندان به شلاق و ممنوع الخروجی هم محکوم شدند. ادامه صدور احکام زندان برای معترضان به حجاب اجباری. بعد در هفته گذشته چند تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شدند و برای برخی دیگر از این افراد احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در ادامه صدور احکام زندان برای دانشجویان و فعالان دانشجویی، حکم 23 ماه زندان رؤیا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده. او میگوید پیشتر هم به اتهام اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمعات و عدم رعایت حجاب اسلامی به 10 ضرب شلاق و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. دو دانشجوی دیگر دانشگاه تبریز یعنی علی کامرانی هم به 3 ماه زندان و علی قدیری به 6 ماه حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به اتهام‌های مشابه. صادق قیصری روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هم به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوع الخروجی و ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد. او که در جریان درگیری‌ها میان دراویش گنابادی و پلیس در اسفند ماه 96 به خیابان پاسداران تهران رفته بود، از آن زمان تا کنون زندانی است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران درباره این احکام میگوید
صدور این احکام زندان برای دانشجویان معترض در دی ماه نه تنها ادامه روند غیر عادلانه در قوه قضاییه هست که افراد را به خاطر ابراز عقیده و اعتراضات مسالمت‌آمیز به احکام طولانی مدت محکوم میکنه، بلکه یک روند خطرناک هم هست از سوی نیروهای امنیتی و قضایی در کشور و کشور رو به تنش خواهد کشید. من کلن ادامه صدور احکام طولانی مدت زندان و حتی بازداشت این افراد رو بسیار غیر موجه میدونم، چون باید به مردم اجازه داده بشه که در مورد مطالبات موجه خودشون چه از دسترسی به آب باشه، چه حقوق کارگر گران باشه و چه درخواست‌های دانشجویان باشه، اینها باید به طور مسالمت‌آمیز بحث بشه در کشور و افراد زندانی نشن.
اخیراً برای فرشته توسی، علی مظفری، سینا عمران، لیلا حسینزاده، سینا ربیعی و محسن حقشناس 6 دانشجوی دیگر هم احکامی از 1 تا 8 سال زندان صادر شده. سپیده فرهان، دانش آموخته رشته معماری هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او میگوید این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب به طور غیابی برای او صادر شده است. همزمان احکام زندان پیام شکیبا و مجید اسدی، 2 فعال پیشین دانشجویی، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 11 سال زندان برای پیام شکیبا و 6 سال زندان برای مجید اسدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی. بیشتر این فعالان دانشجویی در جریان اعتراض‌های دی ماه سال 96 بازداشت شده بودند. فاطمه وکیلی، مادر مجید اسدی، از شرایط فرزندش در زندان رجای شهر میگوید.
الان آرش صادقی با مجید، اینا دوتا مریضن. اینا توی اتاقن که فقط پنکه است. پنکه هم که هوا که گرمه، اون پنکه بدتر گرما رو تشدید میکنه. گفته ما کولر میخوایم. بعدم برای ما دوتا، نه برای همه مریضم هستن. بیماری کمردردی که داره گوارشیشه. بعد چهارشنبه هم که رفتیم گفت 2-3 روز پیش گرما زده شدم، اسهال و استفراغ و نانم رفته مطرح کرده. اینا خوب شده بود، خب الان که باز دوباره به خاطر گرما دوباره باز این بیماری داره تشدید میشه. باز میگفت معده‌ام ناراحته، غذا نمیتونم بخورم.
شاپرک شجری ساده، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از خروجش از ایران خبر داد.
حکمم اومده 20 سال برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی حجاب شدن.
نسرین ستوده، وکیل مدافع او که خودش هم از 23 خرداد ماه زندانی است، به حکم موکلش اعتراض کرد و هدف از آن را ایجاد رعب و وحشت برای دیگران دانست.
مریم شریعت مداری و نرگس حسینی دو تن دیگر از معترضان به حجاب اجباری اند که به 1 و 2 سال زندان محکوم شدند. مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و پایه‌گذار کمپین چهارشنبه‌های سفید، میگوید:
من فکر میکنم که قبل از هر چیزی بهتره روشن بکنیم که این احکام برای چه کسانی و در چه شهرهایی صادر شده. وقتی که اعلام شد 29 نفر از معترضان حجاب اجباری بازداشت شدن، همه تصورشون این بوده که 29 زن بازداشت شدن، در حالی که در 2 شهر حداقل 2 مرد هم بازداشت شدن، یکی شیراز و یکی مشهد، و برای اونها هم احکام سنگین صادر شده. به نظر میرسه که احکام سنگینی که برای این 2 مرد و بقیه زنان معترض به حجاب اجباری صادر شده، به گونه ای یک فضای رعب و وحشتی رو میخوان ایجاد بکنن تا هیچ گونه اعتراضی در مورد موضوع حجاب که همیشه تابو و خط قرمز جمهوری اسلامی بوده صورت نگیره، چون بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی هم هرگز نباید برای کسی که بی حجاب در اماکن عمومی ظاهر میشه چنین احکام سنگینی صادر بشه. بنابراین من فکر میکنم این یک نوع احساس خطر و احساس ترس حاکمیت هست برای سرکوب و ساکت کردن صدای اعتراض، چون حجاب اجباری پاشنه آشیل جمهوری اسلامی.
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از دراویش گنابادی ساکن تهران، هفته پیش بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. اتهام او اعلام نشده. ذبیح الله گردپور، مهرداد کشاورز و عبدالرضا آرایش، 3 تن دیگر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار، هم هفته پیش برای اجرای حکم زندانشان بازداشت و روانه زندان شدند. حکم زندان آنان پس از 7 سال تایید و اجرا شده است. 10 تن دیگر از دراویش گنابادی هم که بهمن ماه گذشته در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند، همچنان زندانی‌اند و برای شماری از آنان احکام زندان، شلاق، تبعید و ممنوع الخروجی صادر شده است. وحید بهشتی از دراویش گنابادی ساکن بریتانیا درباره روند دادرسی این افراد می‌گوید:
اکثر این محکومیت ها 7 سال و 5 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعیده و 74 ضربه شلاق. به هیچ عنوان هیچ اتهام مشخصی رو اینا اعلام نکردن، در یک کلمه گفتن اینها اتهام های امنیتی هست. این دراویش از داشتن وکیل محروم بودن. 6-7 نفر از اینا اصلا در جلسه دادگاه شرکت نکردن، چون که احکام نوشته شده بود، اصلا حق دفاع نداشتن از خودشون.
و چند خبر کوتاه. امیر حسین میراسماعیلی، روزنامه نگار، مجدداً توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او اردیبهشت ماه هم به اتهام توهین به امام 8 شیعیان بازداشت شده بود. عبدالله بزرگزاده، فعال مدنی در ایران شهر، از 27 خرداد همچنان در بازداشت به سر می‌برد. او پس از شرکت در تجمعی در اعتراض به تجاوز به زنان در ایران شهر بازداشت شد و پیگیری‌های خانواده برای اطلاع از اتهام و محل نگهداری او تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. مهناز حقیقی، فعال مدنی ساکن بندرعباس، به تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند نظام متهم شده. او اول اسفند ماه 96 بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه آزاد شده بود. محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی حقوق معلمان، از 11 تیر ماه در اعتراض به برخورد قوه قضاییه با فعالان صنفی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. و مختار اسدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، هم با پایان 1 سال محکومیتش هفته پیش از زندان اوین آزاد شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.